الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قرآن کریم به ما میفرماید که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. قرآن تصریح کرده که ما انسان ها موجوداتی فقیر هستیم. به خودمون هم که نگاه میکنیم مطمئن میشیم که اونی که میتونه این فقر رو برطرف کنه و نیازهای ما رو پاسخ بده قطعا خودمون نیستیم. اگر خودمون بودیم که دیگه فقیر نبودیم. دیگران هم نیستن. این دنیا هم نیست. یعنی ما نه به خودمون میتونیم اعتماد بکنیم، نه به دیگران که اونها هم مثل ما فقیرن، نه به این دنیای گذرای واهی. تو این عالم فقط به یه نفر میشه اعتماد کرد، اونم ذات باری تعالی است. اون اتفاقی که این ایام داره میفته و ما خیلی باید حواسمون باشه، این فرمایشی هم که امروز حضرت آیت الله جاودان حفظه الله منتشر شد، این که دائما همه چی باید به سمت خدا بره. ما رو کی آورده؟ خدا. نیروهای ما رو کی موفق میکنه؟ خدا. سیلی رو کی به صورت دشمن میزنه؟ خدا. ما کیم؟ خدایا زیر این آسمون ما اعلام میکنیم ما هیچیم، همش تویی. تو لطف میکنی، ما رو دعوت میکنی بیایم و جهاد بکنیم. اما اعتماد به خداوند چه آثاری داره؟ آثار اخروی اعتماد به خداوند رو بذارم کنار، 5 تا اثر اعتماد به خداوند در دنیا رو میخوام عرض بکنم که ناظر به این روزهای ما هم هست. اولین اثر اعتماد به خداوند آرامشه. وقتی انسان پشتش به یه کسی و به یه چیزی گرم باشه که او شکست نمیخوره و تمام امکانات در اختیارشه، این ناخودآگاه به انسان چی میده؟ آرامش. مثال خیلی دور بزنم بلا تشبیه، من یه رفیقی دارم بسیار ثروتمند، فرض بفرمایید این مثلا 1,000,000,000,000 مثلا تومان این ثروتش. بنده توی درگیری 5,000,000 و 10,000,000 با توجه به کمک‌های قبلی این فرد هیچ ذهنم مشغول نمیشه. میگم قبلا بهش گفتم آقا 2,000,000,000 بلافاصله داده، حالا برای 10,000,000 که ما رو نمیذاره. که انسان پشتش به یه چیزی گرم بشه آرامش پیدا میکنه. حالا شما فرض کنید ما در یه موضوعی پشتمون به خدا گرم بشه، چی میشه؟ آرامش میاد. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایت بخونم. حضرت میگن کن لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو. به اون چیزی که در ظاهر امید نداری بیشتر امیدوار باش. کار خدا این شکلیه. فان موسی بن عمران علیه السلام خرج یقتبس لاهله نارا. حضرت موسی علیه السلام رفت که برای خانوادش شعله‌ای بیاره، هم گرم بشن هم راه رو پیدا بکنن. اما چه اتفاقی افتاد؟ فکلمه الله عز و جل فرج نبیا. رفت آتیش بیاره، پیغمبر برگشت. و خرجت ملکت و سبع فاسلمت مع سلیمان علیه السلام. ملکه سبع برای دیدار اومد، مسلمون برگشت. و خرج سحرت و فرعون یطلبون العزت لفرعون. فرج و مؤمنین سحره اومدن که فرعون رو عزیز بکنن، یعنی سقوط بکنن، مؤمن برگشتن. یعنی آرامش در این حد که خداوند میگه اگه به من اعتماد بکنی من لزوماً اون چیزی که میخوای رو بهت نمیدم، ممکن اون به صلاحت نباشه، یه چیزی میدم که تو حیرت بکنی. رفقای شهید کازرونی میگن گیر کردیم یه جایی بچه ها قمقمه رو تکون میدادن، خیلی به هم ریخته بودن. یه مرتبه شهید کازرونی برگشت گفتش که نگران نباشین همه چی درست میشه. بعدن میگن ازش پرسیدیم اون لحظه که گفتی همه چی درست میشه چی تو ذهنت بود؟ گفت چی؟ گفتیم پس با چه زمینه و چه مقدمه گفتی همه چی درست میشه؟ گفتم خدا ما رو نمیذاره. بعد که میگه همه چی درست میشه، چند دقیقه بعدش به رفقا میگه که خودکار داریم یا خودکار خودشو در میاره؟ همه میگن بیا. میخواد وصیت‌نامه‌شو بنویسه، بعد به ما میگه که همه چی درست میشه. خودکار رو در میاره، یه مرتبه این وسط خودکار رو خارج میکنه، فقط این لوله میمونه. میره جلوی ماشینی که داشتن، کاپوتو میزنه بالا، در رادیاتو باز میکنه، لوله رو میکنه اون تو. یه میک میزنه، میگه خوبه، میشه نوشید. بیاین. همه شروع میکنن با لوله خودکار از رادیات ماشین آب خوردن. اینکه خدا کی آرامش میده، دیشب عرض کردم ما با خدا محاسبه گری نداریم، ما بنده ایم، وظیفه گفتن ما یک کلمه است، اون چیه؟ چشم. خدا کی میدی، چه جوری میدی، چقدر میدی، کاری نشته باش. دو، اثر دوم اعتماد به خداوند اعتدال در توسل به اسبابه. ما دلمون به موشک خوشه یا به پهباد یا به رادار یا پدافند یا نیروهای ما دلمون به کی خوشه؟ به خدا. رهبر عزیز ما در ساعت اول جنگ به شهادت رسیدن، ولی یه چیزی گفتیم، گفتیم آقا رفت ولی خدای آقا زنده است. و خدای آقا، یعنی اگر یک ماه قبل به ماها میگفتن فرمانده کل قوا، رئیس ستاد مشترک، وزیر دفاع، فرمانده سپاه و دبیر شورای دفاع، اینا همه با هم شهید بشن، چی میشه؟ شاید خوشبینترین ما چنین پیشبینی نمی کرد. ما در توسل به اسباب و استفاده از وسائل باید معتدل باشیم. اون سلاح، اون سرباز، رهبر شهیدمون، همه اینها جنود الهی هستن و خداوند سپاهیانش تمامی ندارن. لذا می فهمد ما ننسخ من آیتن او ننسه ها نعت به خیر منها او مثلها. یه آیه رو بگیرم بهترش رو به شما میدم، یا لاقل مثلش رو میدم. این که ما اعتدال داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی که ما بشینیم بگیم خدا کار رو پیش میبره. پیامبر عزیزمون از کنار یه قومی رد میشدن، کنار مزرعه نشسته بودن، حضرت بهشون گفتن که ما انتم، کیت شما؟ قالو نحن المتوکلون. گفتن ما توکل به خدا کردیم، همینجور نشستیم که انشالله محصول خودش در بیاد. حضرت فرمودن لا بل انتم متکلون، شما متوکل نیستین، شما سربار جامعه این. توکل معناش این نیست که انسان کار نکنه، ما وظیفمون رو انجام میدیم، اما برای این اسباب و وسائل و کارهای خودمون حجیت و موضوعیتی قائل نیستیم، ما وظیفمون رو انجام میدیم. در بحرین یه وقتی حکومت بحرین شیعیان رو گذاشت تو فشار که ظرف چند روز باید تو فلان موضوع نظرتون رو بگید. هر دو طرفش هم ظاهرا باخت بود. گفتن چه کنیم؟ اومدن پیش علماشون، سه تا عالم داشتن، سه تا عالم معروف. به اینا گفتن چه کنیم؟ این سه تا گفتن ما یه توکل و توسلی میکنیم. نفر اول اومد تو بیابان یه روزی توسل پیدا کرد به امام زمان علیه السلام، خبری نشد. نفر دوم روز دوم نشد. روز سوم یه اسد محمدی اومد که الان در بحرین بارگاهی برای او ساختن. او اومد و خیلی اشک ریخت، خیلی توسل پیدا کرد به حضرت. امام زمان علیه السلام تشریف آوردن، گفتن سید محمد این کار رو این شکلی انجام بدید، مشکل برطرف میشه. حضرت که خواستن تشریف برن، سید محمد گفت آقا دیروز و پیروز دو تا برادر متقی عادل فقیه من اومدن، چرا همینو به اونا نفرمودید؟ حضرت فرمودن سید محمد اگر اون دو تا به اندازه تو مستر بودن به اونا میگفتن. اولی که اومد تعبیر منه، با خودش گفت حالا امروزم نشه دو روز دیگه وقته. دومی که اومد گفت امروز نشه یه روز دیگه. ولی وقتی سید محمد رفت میدونست اگر اون روز جواب و نگیره بیچاره میشن. ما اگر اونجوری توکل پیدا کنیم، اونجوری توسل پیدا بکنیم و خودمونو هیچ بدونیم، اون وقته که برکت خدا چیم؟ نازل خواهد شد، که تا الانش نازل شده، بعد از این هم نازل خواهد شد انشاءالله. سومین اثر اعتماد به خداوند عزت نفسه. سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 10 میفرماید من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. انسان به خدا اعتماد بکنه عزیز میشه. یه چیزی میگن، میگن چرا ملت ایران این روسا اینقدر عزیزن؟ چند وقت پیش دیدم این شبکه منحوسی که نمیخوام اسمش رو ببرم، دو تا کارشناس آورده بود و صحبت میکردن که بله اینقدر تهدید کردن، بعد روز قدس اینا اومدن تو خیابون، بعدم یه روزنامه‌شون نوشته مردم ما اصلا نمیترسن. بعد اون یکی از اون کارشناسا میگفت بله این معنی نداره، عقلا انسان باید ترس داشته باشه، در وجود او باید تعریف شده باشه، کسی اگه اصلا نترسه این اختلال روانی داره. آقای سالم روان، خداوند میفرماید که من خاف الله، کسی از خدا بترسه، اخاف الله منه کل شی، خدا یه کاری میکنه همه عالم از او حساب ببرن. و من لم یخف الله، کسی از خدا نترسه، اخافه الله من کل شی، خدا کاری میکنه او از همه چی بترسه. و ما زیر این آسمان به خدا میگیم و عهد میکنیم که خدایا ما از غیر تو زیر این آسمان از احدی نمیترسیم و تا زدن سیلی به دشمن میدان رو ترک نمیکنیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
این عزت نفس چجوری میاد؟ یه خاطره ای بگم از رهبر شهید و نورانیمون. آقا میفرمودن سال 59 که جنگ شروع شد یه جلسه ای ما داشتیم با نظامی ها، چون آقا نماینده امام بودن در مجموعه شورای دفاع. اونجا فرماندهای نیروهوایی به من گفتن که آقای خامنه‌ای یه چند دقیقه ما بعد جلسه خصوصی تو اتاق شما رو ببینیم. گفتم باش. جلسه تمام شد رفتیم داخل اتاق و اینا گفتن ببینید ما F4 داریم، F5 داریم، F14. حالا من کلمات تخصصیش بلد نیستم. اینایی که ما داریم خب خیلی استهلاک قطعاتش زیاده، تحریم هم که شدیم به ما نمیدن، لذا این هواپیما برای جنگ اگر پرواز کنه و عملیاتی انجام بده بعضی ها 4 روز، 5 روز، 10 روز، خلاصه 1 ماه دیگه با توجه به استهلاک قطعات هواپیمای نظامی امکان پریدن نخواهد، یعنی ما دیگه نیروهایی نخواهیم داشت. آقا میفرمودن که من از همونجا بلافاصله رفتم جماران خدمت امام، به امام عرض کردم که اینجور فرمودن. آقا میفرمان امام تمام صحبت منو گوش کردن، صحبت که تموم شد سرشون رو گرفتن بالا، یه نگاهی به من کردن گفتن که برید بهشون بگید به تکلیفشون عمل کنن. این سخنرانی رو آقا کی کردن؟ در مرداد 1388. آقا میگن امام به من فرمودن برید بهشون بگید به وظیفهشون عمل کنن. آقا در مرداد 88 میفرمان که اون هواپیما هنوز داره پرواز میکنه، برین به تکلیفتون عمل بکنید، بقیهش با من خدا. از کجا خدای درست میکنی؟ اونو دیگه به خدای من بسپرید. چهارمین اثر اعتماد به خداوند اینه که کارای عالم سهل میشه. یه وقتی ما خیلی امور عالم رو پیچیده میبینیم، خدایا میخواد چیکار بشه؟ انقدر عالم رو جدی نگیرید. این دنیا لهوون و لهو، همین بازیه. ما فقط اومدیم اینجا بکاریم، انشالله اون طرف برداشت کنیم. بیش از این برای عالم ارزش قائل نشید. اما سهل گرفتن عالم یعنی چی؟ یعنی بدونیم خدا بالا سره، صدای ما رو میشنوه، چیزی بخوایم نه نمیگه. یه طلبه‌ای بود در مدرسه مروی، این که عرض میکنم انشالله بعد از پیروزی در این جنگ اگه تشریف بردید موزه گلستان بگید نامه‌ای برای خدا رو میخوام ببینم، یا نامه در موزه گلستان تهران نگهداری میشه. یه طلبه بود در مدرسه مروی، همین مدرسه مروی بازار، اسمش هست نظر علی طالقانی، خیلی فقیر بود. این نظر علی طالقانی با خودش میگه که خب مگه خدا وعده روزی نداده؟ از خودش بخوام. یه نامه ای نوشته، همین نامه که الان میخونم توی موزه گلستانه. می‌نویسه بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب خدا، سلام علیکم. این جانب بنده شما هستم. از آنجا که شما در قرآن فرمودید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، این که هیچ موجودی در این عالم نیست مگه خدا رزقشو میده، من هم جنبنده هستم از جنبندگان شما روی زمین. در جای دیگر از قرآن فرمودید ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده بده زیرش نمیزنه. بنابراین این جانب به چیزهای زیر نیاز دارم: 1. همسری زیبا و متدین، 2. خانه ای وسیع، 3. یک خادم، 4. یک کالسکه و سورچی، 5. یک باغ، 6. مقدار پول برای تجارت، 7. لطفاً بعد از هماهنگی به من اطلاع دهید، مدرسه مروی، حجره شماره 16، نظر علی طالقانی. نامه رو می‌نویسه. خورا نامه رو کجا بذارم؟ میگه خانه خدا مسجده. میره مسجد امام، اون موقع مسجد شاه. میره میگه بالای پشت بوم، نزدیکتر به آسمونه. میره بالای پشت بوم و نامه رو پشت بوم یه جایی مثلا میذاره که برسه به دست خدا. پنجشنبه بوده. میره حوضه مروی. جمعه صبح ناصرالدین شاه به اطرافیان میگه جمعه میخوام برم شکار، را بیفتیم. همه را میفتن برای شکار، میرسن نزدیک جلوی مسجد امام. یه مرتبه یه بادی میشه، این گرد و خاک که بلند میشه ایوونا رم میکنن. ناصرالدین شاه میگه وایسین که ایوونا رم نکنن. همه وای میسن، باد که بلند میشه از رو پشت بوم نامه رو بلند میکنه، میاره صاف میندازه جلوی پای ناصرالدین شاه. این به اون غلامش میگه اون کاغذ چیه بده به من، میگیره یه نگاه میکنه میگه سر و تکونین برگردین میریم دربار. دو نفرم مأمور میکنه برین مدرسه مروی حجره 16 ببینین نظر علی طالقانی کیه، وردارین بیارینش. میارنش. وقتی میان ناصرالدین شاه رو میکنه به نظر علی، میگه که حواله نامه ای که برای خدا نوشته بودید را ما باید انجام بدهیم، تمام اون چیزا که تو نامه بود میگه براش انجام بدید. این که انسان در عالم سختی ها چجوری برش آسون میشه، با این که بداند همه چیز در محضر خداست. همه شما مطمئن باشید، مطمئن باشید که خدا و ملائکه او حاضر و ناظرن که شما در چه شرایطی هر شب میاید اینجا. نه ما بیکاریم، نه این خیابون محل تجمعه، نه اینجا چیز خاصی است. حالا اینجور که فرمودن انگار نفر 300 هزار تومان دریافتی هستش که اونم والا نفهمیدم، هرچی دور و بر نگاه کردم کجا میدن که ما هم عکس بکنیم، نه حالا یه حرفا هم هست دیگه، یکی 300 تومان میگیره، ماشینا انگار قیمت بیشتری میگیره، همچین حرفای خاصی که من دیگه نمیخوام در موردش توضیح. آخرین اثر اعتماد به نفس که بگم و بیشتر شما رو اذیت نکنم، شکست ناپذیریه. اگر کسی به خدا اعتماد بکنه امکان نداره شکست بخوره. اینو کی گفته؟ خود خدا. فان حزب الله همال غالبون. ان جمله اسمیه، خداوند میگه حزب من غالبه، قطعا غالبه، به شرطی که ما حزب خدا باشیم. باشیم کار تمامه. خب این که خدا ما رو غالب میکنه گاهی اوقات ممکنه بلند مدت باشه. خوب برزم دقت کنیم، ما غالبیم انشاءالله. خب شهدایی دادیم، رهبر عزیزمون بله، فرمانده هامون بله، عزیزانی مثل آقای دکتر لاریجانی بله، در ادامه ممکنه ما شهدایی داشته باشیم در رده های مختلف. آیا اعتماد به خدا و این که خداوند ما رو شکست ناپذیر میکنه به این معناست که ما هیچ آسیبی نمیبینیم؟ اول جنگ احد پیامبر عزیزمون یه شمشیری رو آوردن، فرمودن کی حق این شمشیر رو ادا میکنه؟ افراد مختلف گفتن یا رسول الله ما حضرت نداد شمشیر رو. یه عاقلی به نام ابو دجانه اومد جلو گفتش که یا رسول الله شما اول بفرمایید حق این شمشیر چیه، من ببینم میتونم ادا کنم یا نه. حضرت فرمودن حقش اینه که انقدر مشرکین رو با این بزنی که این کچ منحنی شه. خب شمشیر مسی نیست که شما بزنی منحنی شه، یعنی دیگه این چقدر باید با این بزنه به شمشیرهای مختلف به سپر بخوره که این مثلا انحنا پیدا کنه. گفت بدید من حقش رو ادا میکنم. شمشیر رو حضرت دادن به او، را افتاد به سمت میدان، با یه حالت سرسینه رو داد جلو، یه پیشونی بند سرخی هم بس، خیلی مغرورانه. پیامبر فرمودن این حرکت مغرورانه همیشه مذمومه، غیر از الان که در مقابل کیه؟ در مقابل مشرکینه. اومد جلو گفت انا الذی آهدنی خلیلی، من اون کسی هم که دوستم پیامبر با من عهد بسته، و نحنو به صفحه لدن نخیلی، برای ریختن خونها ما اومدیم در این کنار نخل ها. الله اقوم الدهر فی الکیولی، هیچ وقت من آخر صف نبودم، هیچ وقت تو جنگ اون ته نبودم، همیشه جلو بودم. اضرب بسیف الله و رسولی، با شمشیر خدا و پیغمبر امروز میخوام با شما بجنگم. این شروع کرد جنگیدن تا اون زمانی که اعلام شد به دروغ که پیغمبر شهید شدن، فرار کردن حضرات. اینجا همه میگن امیرالمومنین کنار پیامبر بوده، اونایی که میگن کسی جز امیرالمومنین بوده همین ابو دجانه رو میگن. این اومد و شروع کرد جنگیدن، پیامبر رو کردن گفتن ابو دجانه اگه میخوای بری برو، من بیعتمو از تو برداشتم. این که علی مونده اون حکمش فرق میکنه، من و علی یه نفریم، اون نمیتونه، اون نفس منه، ولی تو اگه میخوای بری برو. جمله رو ببینید، برگشت گفت یا رسول الله به سوی چه کسی بازگردم؟ به سوی همسر و فرزندانم که میمیرند بازگردم، یا به سوی خانم که خراب میشود، یا به سوی ثروتم که فانی میشود، یا به سوی اجلم که نزدیک شده؟ نگاه توحیدی رو ببینین. واساد شمشیر زد کلن بدنش مجروح خونین شد، دیگه افتاد زمین. امیرالمؤمنین با اون وضع باز خودشون او را آوردن پیش پیامبر، رو کرد گفت یا رسول الله اوفی و وفا کردم؟ حضرت گفتن بله. خب جنگ احد تمام شد. میدونید در جنگ احد 70 نفر از اعاظم اصحاب پیغمبر شهید شدن، در رأس اونها حمزه سید الشهدا، اسد الله و اسد رسوله. خیلی حمزه جایگاه داشت. من یه نکته بگم، امام باقر علیه السلام میگن بعد از شهادت پیغمبر اگر به جای عباس عموی پیغمبر و عقیل برادر امیرالمؤمنین، حمزه عموی پیغمبر و جعفر برادر امیرالمؤمنین بودن، خیلی از اتفاقات رخ. این جایگاه حمزه است. اینا شهید شدن، همه اومدن امیرالمؤمنین که سر تا پا زخمه، اومدن تو جنگ احد. اینا حدود 1000 نفرن، سپاه دشمن حدود 3000 نفر. ابو سفیان جنگ که تمام شد گفت ما که تا اینجا اومدیم بریم کار رو تمام بکنیم، کار مسلمین رو تمام بکنیم. راه افتادن به سمت مکه، خبر به پیغمبر رسید که اینا چی دارن میان. حضرت فرمودن که تمام کسایی که جنگ احد بودن و مجروحا بلند شن حرکت کنیم. امیرالمومنین با اون وضعیت پیغمبر گفت بلند شو، حتی پرچم مهاجرا پیغمبر داد دست امیرالمومنین گفت حرکت کنی. حرکت کردن به سمت حمراء الاسد، اومدن اینجا اردو زدن. بعضی از افرادی که حاضرن میگه برادرم مجروح بود کولش کردم ولی آوردم، چون پیغمبر گفت همه اونا که احد بودن بیان. از اون طرف یکی از مشرکان مدینه میخواست بره مکه، مشرک بود و پیغمبرم سر و سری نداشت. وقتی پیغمبر رو دید که پیشونیشون شکسته، دندون مبارکشون شکسته، اون حال و روز اطرافیان رو دید، دلش سوخت، رو کرد به پیغمبر گفتش که دوست داشتیم خدا بدی رو از شما دور کنه، و رفت. تو راه رسید به ابو سفیان، عنایت کنید خدا شکست ناپذیری رو چجوری میده. رسید به سپاه ابو سفیان، گفت چه خبر ابو سفیان؟ گفت چی، دارم حرکت میکنم برم به سمت مدینه کار مسلمونا رو تمام بکنم. تو از کجا میای؟ گفت دارم از مدینه میام. گفت چه خبر؟ گفت ببین یه سپاهی داره میاد، من دیدم دندوناشونو به هم فشار میدادن از عصبانیت، و اینا برسن دودمان تو به باد میدن. ابو سفیان با 3000 نفر در مقابل سپاهی که 900 خورده نفرن و غالبشون مجروحن، اینو که گفت اون اتفاقی افتاد که خدا وعده داده، و قذف فی قلوبهم الرعب، ترس افتاد به دل اینا. ابو سفیان به سپاه گفت برگردین. یه گروهی داشتن میرفتن مدینه، گفت رفتید مدینه بگید که آره یه سپاه بزرگی داره میاد، اینا رو بترسونید تا حرکت نکنن، ما بتونیم فرار کنیم تا مکه. قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران میفرماید الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح، اونهایی که به خدا و پیغمبر لبیک گفتن بعد از این که بهشون زخم وارد شد، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، اونایی که نیکی کردن اطاعت کردن اجر عظیم دارن. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، این چیزا که امروز سعی میکنن یه سری شبکه ها به ما هم بگن، اونایی که مردم اومدن بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، ابو سفیان و سپاهش دارن میان، فخشوهم، بترسید تا دندون مسلحن، فزادهم ایمانا، این پیغام که اونا دارن میان باعث شد ایمانشون افزوده بشه، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما کافیز و بهترین وکیله. سپاه ابو سفیان 3000 نفره از ترسی که از یه جمله به دلش افتاد رفت. اونی که تا امروز دشمنان حقیر ما رو اینجور در مقابل ما ذلیل کرده، رعبیست که خداوند در دل اونها انداخته. ولذا روایت داریم وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن، یاران حضرت با شعار یا لثارات الحسین حرکت میکنن. روایت میگه ترس ناشی از اونها یک ماه از خودشون جلوتره، یعنی به هر جا که میرسن یه ماه بعد قرار به کجا برسن، اونجا تسلیم میشن از ترس، و این ترس رو خدا در دل اونها میندازه، به شرط این که ما در مقام بندگی کوتاهی نکنیم. یه نکته بگم عرضم تمام. عزیزان، دشمن ما در میدان خیابان و میدان رزم علت دوام در حال شکست خوردنه، بی هیچ اقراقی، بدون هیچ اقراقی. این رو در آینده بیشتر انشالله خواهید دید. اما امید دشمن به جنگ روانی است، به توییت هاییست که رئیس جمهور مفلوکشون میزنه، و به امید این که بتونه در صفوف ما تشکیک ایجاد کنه. من از شما بپرسم آقا میگن که فلان چیزه، یه باری ما حس بکنیم، ما تو بارون میایم تو خیابون، بعد یه مرتبه یه اتفاقیه، یه مطلبیه، یه نکتهیه. آقا کشور رهبر داره، رهبر حکیم و شجاعی که با دو تا پیام دل همه رو برده، بعد اون رهبر بالا سره، ما باید بگیم چشم، مبادا پچ پچ ناشی از توییت های دشمن این انسجام ما رو از بین ببره، و مبادا ما گول کسی رو بخوریم که تا اینجا رفته تو باطلاقی که ما براش درست کردیم، و الان شده الغریق و یتشبس و به کل حشیش. خواهش میکنم در جنگ روانی دشمن گرفتار نشید. خدایا به حق این برکتی که از آسمان نازل میکنی تو رو قسم میدم در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا به حق این برکت نازل شده از آسمان، فراق ما و رهبر شهیدمون رو با ظهور امام زمان به وصال مبدل بفرما. خدایا تو رو قسم میدم به مقربان درگاهت، رهبر حکیم و شجاع ما رو در پناه امام زمان علیه السلام از جمیع بلیات ارضی و سماوی حفظ بفرما. خدایا به حق امام زمان، به حق صاحب این مملکت قسمت میدم نابودی رژیم سفاک صهیونیستی رو به زودی زود به دست ما رقم بزن. خدایا به عظمت امام زمان قسمت میدم فرعون زمان رو به دست ما و زیر پای ما له بفرما. خدایا به عظمت امام زمان علیه السلام قسمت میدم به سربازان امام زمان، نیروهای مسلح شجاع ما، آنن فآنن نصرت و به زودی زود نصرت کامل رو عنایت بفرما. خدایا به دل رؤوف امام زمان علیه السلام، دلهای مهربان مردم ما رو آنن فآنن نسبت به یکدیگر مهربانتر و اتحاد اونها رو مستحکمتر بفرما. خدایا به دل رؤوف امام زمان علیه السلام، همه اونهایی که هنوز مرددن به دلیلی از دست امثال این حقیر رنجیدن، به حق امام زمان به زودی زود اونها رو به ما و ما رو به اونها برسان. خدایا به حق امام زمان علیه السلام قسمت میدم ایام باقی مانده از غیبت اون حضرت رو به مظلومیت و نجابت مردم ما ببخش. دعای اول آخر ما در فرج آقامون تأجیل بفرما، سلامتی و تأجیل در فرج آقامون، شادی روح رهبر شهیدمون و سلامتی رهبر حکیممون، صلواتی هدیه بفرمایید.